بسم الله الرحمن الرحیم. فن هشتم منطق شفا خطابه، صفحه 217، سطر 7. و شعرا یجتنبون استعمال لفظ الموضوع و یحرصون علی الاستعاره حرصا شدیدا. یه جمله از جلسه قبل باقی مونده که اینو دیروز من نکردم، ولی یه خود توضیح بیشتری بدم. عبارت ما در پایان بحث دیروز این بود: و بدل و اسم ذالک الذی له نه الاوره. بعضی مردا دقت کردید اسم زنشون رو نمیارند، مثلا فرض کنید که اسم زنشون فرض کنید مثلا باشه دیوا، نمیگه دیوا اینچنین گفت، میگه عورت اینچنین گفت. کلمه عورت رو به جای اسم زن میاره. این به خاطر اینی که مثلا پیش خودش زشته که اسم زن نامحرم رو بیاره، اینجا تبدیلش میکنه، تبدیل میکنه و به اسم میذاره عورت. عورت یعنی اون چه که گفتنش باید مخفی باشه، گفتنش خوب نیست. اینجوری که دست میکنم بعضی مردم اینچنین هم در قدیم پیدا میشد، حالش خیلی کم پیدا میشه، ولی گفته میشه اسم زن رو نمیاره، به جاش کلمه عورت رو میاره. این هم توجیه حرف دیروز که این من دیروز اسمشو نبردم، مطابشو گفتم ولی اسم نبردم، ولی اسم دیوارم آوردم، ایمی نداره. عمدن اسم اسلامی نبردم، نگفتم مثلا اسم اسلامی بیارم به جاش عورت تبدیلش کنم، نگفتم، اسم معمولی گفتم. این بحث همون شد. بحثی که ما امروز میخوام شروع کنیم بحثی سی از اولم شروع کرده بودیم، اختصاص به امروز نداره، ولی من امروز میخوام تذکر بدم. در اول فصلی که وارد شدیم گفتیم بین شعر و خطبه مقایسه میکنیم که بعضی چیزا حسن هم در خطبه و در شعر حسن نیستند، یا مثلا در شعر حسن هم در خطبه حسن نیستند. اینجا الان همین بحث داریم، بین خطبه و شعر داریم یه مقایسه میکنیم. در خطبه گفتیم که تا میتونی حرف رو صریح بگو، به سمت استعاره و تشبیه نه کمتر برو. اما در شعر برعکس میکنیم، میگیم بیشتر طرف شعر برو، طرف غیر صریح برو. یا به تعبیرشون میگه اگر یه جایی لفظ موضوع داشتید که تونستید در معنای مطابقی به کارش ببرید، لفظ متغیر هم داشتید که موضوع له رعایت نمی شد، یه تغییری تو موضوع له داده می شد، شاعر سعی می کنه به سمت اون تغییر شده بره، سمت دلات مطابقی نره. در خطبه سعی می کنه سمت دلات مطابقی بره، در شعر سعی می کنه سمت تغییر یافته بره. دو تا مثال می زنه. مثال اول اینه که یه اتاقی هست محل استراحته، محل خوابیدن و سکونت هم هست. خب در اینجا به این اتاق میتونید بگید مسکن، میتونید بگید مبیت یعنی جای خواب، میتونید بگید مستراح یعنی محل استراحت، همه امکانش هست، امکان همه این هست. یعنی شما اگه بخواد شعر بگید درسته که مبید و مسکن به استراحت این اتاق رو معرفی میکنه، ولی مسترا هم اتاق رو معرفی میکنه هم بیان میکنه که در این اتاق میشود استراحت هم کرد. یه تغییره که تو معنا حاصل میشه که اون تغییر باعث میشه که شاعر این متغیر رو بپذیره. لذا تعبیر به مسکن یا مبیت نمی کنه، با اینکه مسکن و مبیت حقیقت این اتاق رو معرفی می کنه. اون میاد دنبال کلامی که علاوه بر اینکه حقیقت این اتاق رو بیان می کنه یه چیزی رو زمینه کنه که با تغییر حاصل شده و اون محل استراحته. پس شاعر سعی میکنه که اگه کلامی داشت که حقیقتا مطلب اون کمون و کلامی داشت که با تغییر مطلب اون کمون، حتما شاعر سمت اون لفظی میره که متغیره، دنبال اون لفظی که صراحتا معنا را افاده میکنه نمیره. این مثال اول ایشونه که من حالا اینو بخونم. مثال دومشون شلو بعدا عرض میکنم. صفحه 217 هستیم، سطح 7. و شعرا یجتنبون استعمال لفظ الموجود، تا جایی که بتونن پرهیز میکنن از این که لفظی که بحث شده برای معنای مطابق اونو به کار ببرن. لفظ موضوع یعنی لفظی که بحث شده برای معنای مطابقی اونو سعی میکنن به کار نبرن، پرهیز میکنن از به کار بردن اون. و یه رسونه حس میزنن الان استعاره حسن شدیده، سعی میکنه که استعاره بیاره یه تغییر توی عبارت بده. اون مطلب رو بدون تغییر به طور مطابقی نیاره. حتی را وجد و اسم این لشه، اگه دوتا اسم و شهی داشتیم اتاقی بود دوتا اسم داشت، احد همه موضوع، یکی از این دو اسم موضوع بود، یعنی وحشی رو برای من حقیقی مثل مسکن مثل مبید، ولی دیگری فیه در اون دیگری تغییر مای بود، مثل کلام استراح که استراحت هم افاده میکرد. در این صورت مال و علال مغیر، شعرها سعی میکنن که به سمت اون مغیر میل کنن و اون لفظی که تغییر رو افاده میکنه اون لفظ رو استفاده کنند. مثال میزنه ازاکانش اون واحدان یه سنن یا قال هم مستراح، اگه یک شعی باشه یه اتاق باشه که هم میتونیم بهش مستراح بگیم یعنی جای آسایش، هم میتونیم بهش مسکن و مبیت بگیم یعنی مسکن این محل سکونت، مبیت هم این جای خواب. و کار تسمیت او بالمسکن اولا، اگه مسکن بهش بگیم بهتره. چرا؟ چون مکان مرد و وطن مرد، این شخص در مسکنش وطن میگیره و مکان قرار میده. اما با وجود این که مسکن و مبید معنای حقیقی دارند و معنای واقعی رو میفهمونند، سموه و بالمستراح، این اتاق اسمش مستراح میذارند. چرا؟ چون کلمه مستراح دلالت میکنند الان تغییر ما و به خیال می اندازد کلمه راحت رو، چون درش استراحت هم وجود داره کلمه راحت هم درش هست، این لفظ انتخاب میکنن. با اینکه مسکن مطلب رو راحت تر میفهمونه و مطلب حقیقی رو داره بیان میکنه، با وجود این سمت اون مغیر میرند. مثال بعدی گاهی میبینید که مثلا یه مسجدی هست که مثلا 4 تا در داره، اینجا نمیگه مسجد، میگه همون جایی که 4 تا در داره، یعنی به جای اینکه اسم مسجد بیاره وصف مسجد میاره. اینجا مراجعه میکنید رفت سراغ کلمه که تغییر توش هست. اینجا چهار تا در دره با مسجد فرقی نمی کنه، اما مسجد اسمشه چهار تا در وصفشه که تغییرم توش هست. این شخص سعی میکنه به سمت اون مغیر بره. کما ینتقلونه الالوصف چهار تا در داشتن انل اسم مسجد بودن، یعنی به جایی که مسجد رو بگه، بگه مسجد میگه چهار تا در. فیقولون لبعض دور المساکین، بعض خانه ها و مسجدان ها رو میگه تلکل کثیرت الابواب، یعنی همون جایی که درهای زیادی داره. یا لبعض ها، لبعض اون ابواب اینطور میگه تلکل لتی لها بچهان، اون جایی که دو تا طرف داره یا دو تا نیمه در جدای از هم داره، اینطوری معرفیش میکنه. ولا یقولون به تصریح نمودار فلان و مسجد فلان، به طور صراحت نمیگه فلان دار یا فلان مسجد، اون که اسمش فلان دار یا فلان مسجده، اما وصفشون میگه که تغییری توش هست. من یترکون در اسم موضوع، اسمی که بس شده برای مسجد یا برای خانه، این دوتا رو میزه کنار. و یمیلون الالند، مایل میشه به سمت بس و توصیف که میگه چهار در یا چهار طرف. کذاره که یترکون در اسم موضوع و ینتقلون الال اسم مشتقه من بسه، گاهی میبینی که اسمی که بس شده برای اینجا ترکیش میکنه، اسم مشتقی که از وصف گرفته شده اونو میارند. کذالکیت رکونه، اسمی که بس شده باشه و انتقلونه الى اسمی که مشتق باشه از وصف، یا انتقلونه الى مستعاره. اول جمله به طورم خلاصه انتقلونه الى مغیرن، اسم که مغیر میرن. حاضر این خود از این تو شد، خطیب به سمت اسم میره تا جایی که میتونه تغییر نمیده، همون معنی حقیقی افاده میکنه، ولی شاید از رفتن به سمت معنی حقیقی پرهیز داره و به سمت معنای تغییر یافته میره. این فرقی بود بین شاعر و خطیب.
حاضر میشه مزاحمه به این مغیره، اینا مغیره حاضا اسم تغییر داده شده این مکان.
نه یه خورده برای ایبی نداره اینجوری معنی کنم، یعنی من اینجوری خوندم الا مغیره با تنبیه خوندم حاضر نه خوزا گرفتم، اضافه نکنم، شما اضافه میکنید اضافه کنید، ایبی نداره. ولی اون تو که من خوندم یه ذره نظر میشه بهتر باشه. خب مطالب متعددی توی این فصل می آمد که این مطالب بسیاریش مربوط به تزیین و این چیزا بود که بعضیش تزیین می داد به عبارت رو، بعضی عبارت رو پایین می آورد، این رو ما داشتیم ذکر می شد. حالا جمله چیزهایی که گاهی مورد احتیاج ما باقی می شه ایجازه، کلام رو موجزش کنیم، خطیبی میخواد کلام موجز کنیم، وقتش آسانه کمه، اینجا ایشون میفهمد چی کار کنیم. یه وقت یه لفظ معتدلی داره، چون لفظ معتدل و موجز او رو بی نیاز میکنه از توضیح زیاد، اینجا میفهمد سمت اون موجزه بره، توضیح رو رها کنه. رها کردن توضیح چیه؟ روابط جمله رو برداره، روابط مثل پشکن باید عطف بگیره، باید چیزهایی که در عبارت جز مرتبطات حساب میشن حذفشون کنه، حرف اضافه رو بندازه، صله های زیادی نیاره، کلامشون میچست. اگر دیدی کلامی داره که معتدله و با اون معتدل میتونه مطلب بیان کنه، این کلام معتدل رو جانشین کنه. اون چیزایی که در عبادت هست مثل روابط، مثل حروف اضافه، مثل صله ها، اونا رو رها کنه، بیاد همین حرف مختصر بیاره. پس گاهی ممکنه ایجاز برای خطیب مناسب باشه، ایجاز هم همینه که روابط رو بندازه، حروف اضافه و صلات رو برده. همه مایایی نهرل ایجاز کلام مختصر میکنیم. مختصر شدنش به چه صورته؟ اون که کمک میکند برای ایجاز اینی که روابط هست کنیم، حروف اضافه رو هست کنیم، سله ها رو هست کنیم. اینا همه چیزهای هستن که اضافه هست و چه بسا که بدون اینا هم بتونیم حرف بزنیم. کی ما اینا رو هست کنیم؟ اضافه را انها استغناء، وقتی از این حروف اضافه، صلات و روابط بی نیازی حاصل بشه. کلامی داریم که مطلب رو افاده میکنه، احتیاجی به این روابط و اضافه و صلات هم نداره. اینجا این امور رو حس میکنی، عبادت رو خلاصه میارید. نسخه ما در اضافه را انها استغناء در نصف خطی داره اضافه انها بالمعتدل استغنا، یعنی با داشتن یک جمله معتدل از این اضافات استغنا و بی‌نیازی پیدا میکنید. خب اون کلمه معتدل میارید به جای این اضافات میذارید، مفاد جمله روشن میشه بدون اینکه جمله طولانی بشه. یه مطلب دیگه این که ما در جمله معدول داریم، معتدل هم داریم. معدول در منطق به اون کلامی گفته میشه که حرف صد جزءش میشه. مثلا لا بصیر رو میگیم معدول، بصیر که لا نداره میشه محصر، لا بصیر که لا داره میشه معدول. این مال منطقه. اما در ادبیات، در ادبیات شما معدول به کلمه میگید که تغییری درش رخ داده، به صیغه اصلی نیامده، با صیغه جدید اومده، شما معدول. معتدل اونیست که افراد تفریقش نیست. خب حالا ایشون میفهمد که اونجا که لفظ معتدل داری سعی کن از معدول بهره نبری. در منطق، در ادبیات تا جایی که ممکن است شما از لفظ معتدل استفاده کنید، نه از لفظ معدول که خلاف رفتار خودشو داره. روشن میگه میفهمن زیرا که نفس کلام معدول برش دلالت کاملی نداره. نفس نمیتونه به سمت کلمه معدول بیاد، اما به سمت معتدل میتونه. ولی یه جایی هست که ما ناچاریم از معدول استفاده کنیم، اونجایی که مراد رو بالعرض داریم استفاده میبریم، اونجا باید از معدول استفاده. یا ممکنه یه جایی مثلا معدول فساحت بیشتری داشته باشه، شخص سعی کنه مثلا که این معدول بیاد. خلاصه این که ایشون میفهمد که یه جایی میبینی تصریح خوب نیست، تعریض و اشاره خوبه، اینجا از معدول استفاده کن. یه جایی میخوایی هول در شنوندت ایجاد کنی، اینجا از معدول استفاده کن. یه جایی میخوایی عجیب غریب حرف زنی، اینجا از معدول استفاده کن. در وقتی که بحثت احتیاج به استفاده از مدلول نداره به صرف مدلول نرو. ولی چه هستم استعمال مدلول حیث یوجب اللفظ معتدل موجز از محسن اونجایی که لفظ معتدل موجز محسن رو میابی اونجا از مدلول استفاده.
محسن
این امر حاصل امر ایجابی مثلا بسی میشه محسن یا بسی میشه مدول یا نمحسن احتمال منطقه. محسن این ایجابی موجزم این مختصر معتدلم که نه افراد داره نه تفرید. مدول اونیست که تغییری درش رخ داده. تا جایی که ممکنه از معتدل استفاده کن از معدول استفاده نکن. ولی ایسا احسان استعمال معدول اونجایی که یافت می شود لفظ معتدل موجز محسن. چرا خوب نیست از معدول استفاده کنم؟ فإن المعدول لا يدل نفس على معنا یقینده. معدول در راه نمایی نمی کند نفس رو به یه معنایی که ان در نفس واقع می شود. بل این نباید دلو علال مراده بلرس نفس دلالت می شود بر مراد. اینطور که خود لفظ ما رو به مراد بکشونه. نفس دلالت می کند بر مراد بلرس. ما از اون عرض استفاده می کنیم و لفظ مراد رو می گیریم. ایشون که من اونجایی که لفظ احتیاجی به عرض و واسطه نداره بلکه مطلب خودش رو بدون واسطه میرسونه اونجا از این معنا استفاده کنه. فإن المعدول راه نمایی نمی کنن نفس رو بر معنایی که یه قاینده نفس بلکه معدول فکر میخواد واسطه میخواد لذا از معدول چون میتونی استفاده نکنی. فعین المعدول دلالت نمی کنه نفس رو بر معنایی که یقینده نفس. بله این نماید رو این معدول علال مراد اون تو بلد هست که معلوم که فیجب که اعتقاد نداشته باشی در استعمال معدول کل تلک الفساد شدن. اگر از معدول استفاده شدی اون شرافتی رو که در معتدل هست از دست دادی. فیجب که اعتقاد نداشته باشی در استعمال معدول اون فساد و شرافی که در استعمال معتدل انتظار داری. بلکه یجب ان تستعمل این معدولات رو در تعریضات یعنی در اونجایی که انسان با کنایه سخن میگه با معما حرف میزنه یعنی حیث و یک رو تصریح اونجایی که تصریح مورد پسند نیست و جای تعریض و اشاره است اونجا از این معدولات استفاده بکن. حیث و یک رو تصریح وفر تعبیلات یعنی از معدول استفاده کن در اونجایی که میخوای امر رو بزرگ جلوه بدی و حول همراهش کن. بچه تعبیرات در تعریضات از معدول استفاده کن در تعبیرات هم از معدول استفاده کن. سوم حیث و اراد و تعجیب و تعریب اونجایی که میخوای معجب بندازه کسی رو براش امر غریبی ذکر کنی اونجا از معدول استفاده کن و الا برو سراغ معتدل. و هذه الاشراط تجوز فی الافراطات المدیحیه و هجاییه. استفاده کردن از امور معدول که عجب تولید میکنن قرابت تولید میکنن جایز است در اونجایی که بخوای افراط مدحی داشته باشی یا افراط هجایی و بدگویی داشته باشی. حیث و توس که خیرات رو مشروع در این جور جا شما خیرات میاری برای مدح شروع میاری برای مذمت اینجا خود خیر و شر مرادتون نیست، مرادتون تخییل اون امر بزرگه، یا افراد در مرد یا افراد در زن. میخوای اون بزرگ جلو بدی، از معدوم استفاده میکنی، از کنای استفاده میکنی. حیث و توس یا خیرات و مشروع، خیرات مشروع روزه کردیم، حالا به صورت مدیه افراد در مدیه و افراد در جامعه. و کذاری که تحصیل جدن فشه استفاده از معلوم به طور کامل در شعر پسندید است. اما در مشورات، اما در مشورات فلا تحصیل الا حیث و یراد و تحبیر ما به تحصیل. در وقتی مشورت با منشه من خطیب خوب نیست که در مشورت از معدول استفاده کنم، من که حق ندارم استفاده کنم مگر زمانی که اراده کنم ترساندن رو به تحصیل، یعنی با پرهیز دادن، اونجاست که میتونم از معدول استفاده کنم. اما در شکایت، در شکایتشون بلاید کم است که شما از مدلول، از مدخول استفاده کنید، بلکه خوبه که از معنایی که مطابقی استفاده کنید. این زیاد سراغ مدلولات نرید، زیاد سراغ اون معتدل ها برید. فقط لما در شکایت کم است که در اون شکایت احتیاج بده شود الا الهما الان معنا به مطابقه. ما یه اینکه فهمید بخواییم تعجیبی، تغییری، چیزی ایجاد کنیم که در اون صورت از معنای مطابقی فاصله بگیریم، معنای غیر مطابقی بیاد. اما شکرت فقط لما یحتاج فیها الا الهما ید و لعلن معنا به مطابقه. در جایی که شکایت دادم بسیاری از اوقات میخوام به سمت اون جمله برم که مطابقت دارد داره، یعنی به جمله معتدل بیشتر تمایل دارم تا به جمله معدول. این در شکایت. اما در اعتذار، در اعتذارشون فهمد که خطیب سعی میکنه به سمت معلول، به سمت معلول بیشتر بیاد، که کلام رو معلول قرار، معلول قرار بده یا متعادل قرار نده، بلکه خلاف معنای مطابقی رو بیان کنه. اما اعتذار چه بسا که احتیاج پیدا میکنن شعرها در اعتذارشون الا مثل زالش، یعنی به مثل کلمه معدول. فا کسیر ما یستعملون معدول رو فیقولون. مثلا خب در این مثال که هم میخوام بزنیم یه تشبیه کرده، و این تشبیه مطلب رو معدول کرده. در چنین جایی این شخص شاعر میتواند از این معلول استفاده کنه. مثلا اینطور میگه، میگه اشعار عبارتند از الحان غیر مذهبیه. اشعار اینطوری توضیح میده که آوازند، اما آوازی نیستند که از مثلا نی استفاده کنند. الحانند یعنی آوازه، اونتا آواز نی، یعنی آواز شخص خود شاعر. مثلا فیقولونه این اشعار الهان و آوازهای خوش غیر مذهبی، یعنی اینطوری از نه استفاده میشه. لأن النفخ فی المزمار قرنی اصف غیر عودیه. خب توجه شدید که شاعر در وقتی اعتذار از اینجور کلمات که خارج از آواز نی استفاده میکنه. مظهر به معنای نیه، به معنای چوبی که با اون می نوازند، یا به قولی دف بزرگ میگن مظهر. اشعار آوازهایی هستند که از مظهر در نیامدند. و ان نفخه فی المزمار الغنی از فرقی او دیه نفخه انفوت کردن. مزمار یعنی نی، غرنی هم یعنی نی که اشاخ باشه. از فرقه اودی از معنای آوازی که مثل آواز باد میگن، آواز جن میگن. غیره اودی هم یعنی از اود من نی به دست نیاد. پس نفخ در مزمار غرمی در نیه که از شاخ ساخته شده از فن غیر عودی، یه نوع استفاده ایست از غیر عود که ملاحظه میکنید اشعار داره معنا میکنه، نه معنای تطور لفظی یا معنای واقعی، بلکه یه معنایی که از عبارت استفاده میشه. بعد میفهمد بهترین تعریفی که میتونیم بکنیم تعریف معادلهیه. تعریف معادله ای معنیش اینه که مثلا شما میخواد فرض کنید که امری که زد داره بیانش کنید، نمیاد مستقیم اون زد رو تعریف کنید، اینجوری معنی میکنید، نمیاد علم رو تعریف کنید، بلکه میارید اینجوری معنی میکنید. جاهل غیر عالم است که از زد استفاده کردید. جاهل رو با زدش که علم معرفی کردید. جاهل غیر عالم است، اون میشه استفاده از زد برای بیان معنا. معادل همینه که از زدش که معادل زده استفاده کنید، یا از نظیر استفاده کنید. نظیر معادله. یه وقت میگید که عالم غیر جاهل است یا جاهل غیر عالم است، اینجا برای بیان یک زد زد دیگر رو نفیش کردی که عالم غیر جاهله. گاهی هم برای اثبات نظیری از نظیر استفاده میکنی، نه نظیر رو زد میکنی، از نظیر استفاده میکنی، میگی که این نظیر اونه. از گاهی در تعریفتون از معادله استفاده میکنی. معادله هم معنی که زد زدی رو میاری و با زدش تعریفش میکنی، یه چیزی رو میارید با خود همون چیز تعریف و تلقیب میکنید. و احسن حاضی، بهترین موردی که شما میتوانید از معنای غیر مطابقی استفاده کنید، بهترین مورد اونجاست که معادله رو حفظ کنید. معادله بین گفتتون و بین اونی که دارین تعریف میکنید. از کدام اگه زد رو دارین تعریف میکنید نفی زدشو بکنید، اگر نظیر رو دارین تعریف میکنید تعییر نظیر رو بکنید، که در این صورت از معادله استفاده کردید. و حسن حاضری، بهترین تعبیری که در باب خطابه میتونید بیارید خطبه ایست که حفظ کنند معادله رو. معادله چیست؟ معادله رو چند جور معنا میکنن. و این نما تکون معادله، معادله حاصل میشه اذا کان لشه زلون زدون، اگر شی زدی دارد و من مفاد همون زد رو بیان کنم. اینجا از متعادل استفاده نکردن، بلکه از معدول استفاده شده. و اینما تکون المعادله، تکون تام است، معادله اتفاق میفته اذا کان لشه زدون، مثلا جاهل زدی داره یا نظیر و شبیه داره، فدل بر اون شیی که نظیر داشت یا زد داشت، فدل بر اون زد به سلب ذالک شیئاً، به اینکه اون شیء رو ازش سلب کنیم. مثلا زد رو میخوام تعریف کنن، زدش رو که علمه رو ازش سلب میکنن. یا نظیر رو وقتی میخوام ثابت کنن، نظیری که معیده اثبات میکنه، فدل علیه به سلب ذالک شیئاً، دلالت میکنن بر زد، به اینکه سلب میکنن اون زد رو از این حاصل. فیقال الجاهل غیر عالمه، جاهل معرفی میکنن به غیر عالم بودن. یا از زمر و از فن غیر و بطریه، زمری نیباختن، نیباختن رو تعریف میکنن به اینکه از فن، یعنی آوازیست که غیر بطری باشد، از طریق وتر و آلات موسیقی نباشد. اینجا ملاحظه کنیم دارم زم رو یه نظیرش که اصل تعریف کنم، اونجا جاهل رو به زدش که غیر عالم بود تعریف کردم، اینجا زم رو که نی نباختنه و آوازی که وتری نباشه تعریف کنم، که این آواز غیر وتری تأکید همون زمره، از تأیید میکنم زمر. از کان الجاهل غیر عالم و کان الوتر غیر زمر، جاهل غیر عالمه لذا جاهل به غیر عالم تعریف میکنم. زمر وتر نظیر زمره، من وتر رو به نظیر زمر تعریف میکنم، میگم وتر اون وتر نظیر زمره، یعنی وتر رو به نظیر زمر تعریف میکنه. زد و بز و غیر اون زد دیگه تعریف میکنم، نظیر رو با تعریف به همون نظیر تأکید میکنم. اما اگر گفتم جاهل غیر انسانه، یعنی جاهل به زدش که غیر عالمه تفسیر نکردم که به غیر انسان تعریف کردم، اینشون که خوب نیست. یا وتر رو به معنی غیر انسان گرفتم، وتر یعنی تنها، معنیش به غیر انسان، اینا میگه با معش مزارک، اینا تعریف خوبی نیستند، فکر برند، چیزی که فکر بر باشد تعریف خوبی نیست. اما این یقال غیر انسان در تفسیر جاهل، یا غیر اسلام در تفسیر بتر، در این صورت فهوا مشترک به هم غیر مقبول، این مورد پسند نیست، مورد قبول نیست. خب این هم تموم شد دیگه، بقیه بس بمونه برای جلسه بعد. مطلب رو درست گفتن، خلاف تقریان توش نبود. اگر چه خیلی حالت خواب داشتن ولی سعی کردم مطلب رو درست بگم. مطلب رو خوشبختانه آسان و سخت نبود.